لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:55 هست، با 10 دقیقه تأخیر در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم با یکی دیگه از برنامه های درنگ، و امیدواریم که خانم دکتر ما هم حالشون خوب باشه و سلامت و تندرست باشن. خانم دکتر سلام عرض میکنم از شما.
سلام عرض میکنم، متشکرم. امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه، من که خوبم، و همچنین شنوندگان عزیز و دوستانی که از طریق لایو اینستاگرام همراهمون هستن، آرزوی سلامتی و حال خوش دارم برای همگی.
سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. ما هم حالمون خوب هست و منتظر صحبت‌های شما همچنان به موضوع گوناگون اختلال شخصیت میپردازیم. اینجوری بله. که از لایو اینستاگرامی مشخصه، اجازه بدید که من با دوستانمون در اینستاگرام هم مجدداً یک سلام علیکی داشته باشم و همینطور دوستان رو هم دعوت بکنم به مشارکت بیشتر در این برنامه. اگر نظری دارن میتونن از طریق لایو اینستاگرام مشاوره آندرلاین روانشناسی یا رادیو پیام گبگه که همکنون تصویر ما هم داره ازش پخش میشه، خوشبختانه، البته خوشبختانه تصویر خانم دکتر، بدبختانه تصویر من، ولی برای اینکه من همچین خیلی تصویر جذابی ندارم، گرچه صدای جذابی هم ندارم، ولی به هر جهت موضوع اختلال شخصیت هست. و این بار اگر که اشتباه نکنم تو شما در سابجکتش نوشتید خودشیفته کیست و چیست.
بله بله.
میشنویم با کمال میل در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب قراره راجع به اختلال شخصیت خودشیفته با همدیگه صحبت کنیم که خیلی جذابه دیگه، اختلال شخصیت خودشیفته و خودشیفته های جذاب و عزیزمون. خیلی موضوع هیجان انگیزی میتونه باشه و اینکه شاید خیلی مواقع ما از این واژه استفاده میکنیم، فلانی خودشیفته است، اصلا چه خودشو میگیره، یا این مدلیه، یا دماغ سربالاست. به هر حال از این کلمه خودشیفته مخصوصا این اواخر خیلی استفاده شده، مخصوصا در بین پارتنرها این لیبل خیلی زده میشه که تو خیلی خودشیفته ای، تو اصلا من رو نمیبینی. پس من فکر میکنم موضوع خوبی باشه این جهت که ببینیم آیا ما داریم درست لیبل میزنیم، نمیزنیم، اصلا خودشیفته کی هستش، چه ویژگی هایی رو داره و اصلا چه فرقی با اعتماد به نفس بالا داره. شاید یک کسی خب اعتماد به نفسش واقعا بالا باشه ولی ما فکر کنیم که خودشیفته است و بالعکس. پس این نکات خیلی با اهمیتی میتونه باشه این جهت که بخواد به ما کمک کنه که یک فرد خودشیفته چه ویژگی هایی رو داره. خب اگه بخوام کمی به لحاظ اینکه اصلا چرا اسم این اختلال خودشیفته هستش یا نارسیستیک، اسمش از یک داستان یونانی میاد، یک افسانه یونانی میاد که یک فردی به اسم نارسیوس تصویر خودش رو وقتی که توی آب میبینه عاشق تصویر خودش میشه و در نتیجه این اسم رو برای این اختلال استفاده کردن، که فردی که واقعا عاشق خودش میشه و در نتیجه شیفته خودشه، خود شیفته است. این افراد معمولا یه خودشیفتگی دارن و عاشق یک تصویر ایدئال و رویاگونه و غیر واقعی از خودشون میشن، یعنی انگار که مبتنی بر واقعیت نیست تصوری که نسبت به خودشون دارن و هر آن چیزی رو که ساختند نسبت به خودشون توی ذهنشون عاشق همون هم میشن و عمیقا بر این باورن که اون وجود داره و خیلی هم جذابه و آدم میتونه که دوستش داشته باشه. حالا ویژگی هایی که دارن من کمی دونه دونه میگم و ویژگی هاشون رو تا ببینیم که با این آدم رو بیشتر آشنا بشیم، اما دوباره تاکید کنم شاید فقط یکی از دوستان فقط ممکنه یکی از برنامه ها رو ببینن. در نتیجه بهشون میگم که اگر این ویژگی ها رو دارید درون خودتون میبینید به دیگری، سریعا لیبل نزنید و هر آنچه که داره مطرح میشه روی شدتش ما داریم صحبت میکنیم، یعنی قراره که بیش از اندازه باشه. پس اگر که توی این برنامه شنیدین که یک کسی دوست داره تحسین بگیره یا تایید بگیره، معناش این نیستش که پس من اگر منتظر یک تایید هستم آدمیم که خودشیفتم یا نیاز دارم به این ماجرا. همینطور کاملا طبیعی باشه و هممون این نیازهای روانی رو داریم و هیچ اشکالی بهش وارد نیست. مهم اون دوز و شدتش هستش و اینکه روی تمام عملکردهای فرد مخصوصا روی روابطش تاثیر میذاره. و اگر چنین چیزی رو شما تجربه نمی کنید، نه نیازی نیستش که این لیبل ها رو به خودتون و دیگران بزنید.
خانم دکتر، قبل از اینکه وارد صحبت بشید در ارتباط با ویژگی این افراد، میخواستم از شما بپرسم، حالا هفته گذشته این سوال رو به گونه دیگه ای پرسیدم که تعداد افرادی که دارای اختلال شخصیت هستن با توجه به تنوع زیادی که داره و گونه های مختلف اختلال شخصیت داریم، پرسیدم که شاید زیاد باشه و فرمودید یک آماری هم ارائه دادید که نه اتفاقا 2% شاید مثلا این گونه باشه، ولی الان صحبت شدت رو کردین، بنابراین میشه گفت که هر انسانی در خودش نمونه های غیر شدید یا خیلی لطیف اختلال شخصیتی رو شاید به همراه داشته باشه که جز اون آمار واقعی در واقع این مشکل نمیشه؟
دقیقا همینطوره. و وقتی که راجع به خود اختلال شخصیت و توی برنامه ما راجع به صحبت کردیم، اشاره کردم که ما هممون به یکی از این اختلالات یا 2 تا یا 3 تا یک گرایشاتی داریم و یک سری ویژگی ها از این اختلالات در ما وجود داره که دوزش خیلی خیلی پایین تره یا کمتره، که ما بهش میگیم تریت، یعنی در حد یک ویژگی، در حد صفت، یک رگه‌ای از این اختلالات در منم هست، در شما هم هست جناب شجاع و تمامی افراد، چون اینجا دیگه ما رو میسازه، من روناک رو میسازه و شخصیت من رو میسازه. حالا که این رو میسازه، اگر دوزش خیلی شدید بشه که روابط من رو دچار مشکل کنه، شغل من رو دچار مشکل کنه، آدم ها ازم گریزون باشن یا اینکه احساس کنن این یه جوریه، اون موقع است که دیگه داره بویی از اختلال شخصیت میاد. اما توی دوزهای پایین تر هممون اینها رو تجربه میکنیم و احساس میکنیم که این یه ذره به من نزدیکه، آره من احساس میکنم این شکلی هستم. پس آره، پاسخ مثبتیه برای این سوال. و بعد در نتیجه این افراد حالا ویژگی هایی که دارن اینه که یک اعتماد به نفس بسیار بالا و البته کاذب دارن، یعنی نمیتونیم صرف هم بگیم اعتماد به نفس بالایی هستش، کاذب از این جهت که مبتنی بر داشته ها و دستاورد های اون آدم نیست، یعنی خیلی قلمبه تر، اگزاجره‌تر و ملتهب متورم انگار و شبیه آنچه که اون فرد واقعا به دست آورده پرزنت نمیشه یا خودشو معرفی نمیکنه، خیلی قلمبه‌تر از اون هستش. در نتیجه برای همینه که این میاد خودش رو پرزنت میکنه به این صورت و نیازمند توجه، تحسین و تایید دیگرانه. و وقتی که این توجه و تحسین رو به دست نمیاره، تایید رو به دست نمیاره، یعنی اگه باش همسو نشی و این کارها رو انجام ندید، به شدت به هم میریزن، حتی پرخاشگر میشن و ممکنه شما رو طرد کنن. همدلی پایینی دارن این افراد، یعنی یکی از ویژگی های اساسی اختلال شخصیت خودشیفته این هستش که نمیتونه احساس دیگری رو، جایگاه دیگری رو، مشکل دیگری رو درک کنه و خودش رو جای دیگری قرار بده، متوجه بشه که اون از چه مسیری اومده، اون چه احساساتی داره، اون الان داره چی رو تجربه میکنه. چون نمیتونه این کار رو انجام بده یا خیلی خیلی پایینه این مهارت براش، در نتیجه به انگار که پس فقط خودش رو میبینه، نمیتونه دیده دیگری به ماجرا نگاه کنه تا یه مقدار از اون آتش هیجاناتش و خودشیفتگیش و اینکه من اینو میخوام یا لجبازیش و غرورش کاسته بشه. و خب این میتونه خیلی مواقع ما رو کمک کنه وقتی که همدلی میکنیم با یه کسی، یه مقدار از موضعمون بیایم پایین تر، یه مقدار انعطاف به خرج بدیم، گذشت داشته باشیم و دید دیگری هم به موضوع نگاه کنیم. ولی وقتی که یک فرد خودشیفته نمیتونه همچین کاری رو انجام بده، در نتیجه توی روابطش هم کاملا این بولده که چقدر یه سویه به ماجرا نگاه میکنه و چقدر خودخواهانه نگاه میکنه. پس یکی از ویژگی های اساسیشون همدلی پایین در این افراد هستش که نفر دیگران رو درک کنن. بسیار مغرور و خودمحور هستن، یعنی خودشون رو در رأس تمامی امور و هسته اصلی ماجرا درک میکنن.
مرکز جهانه.
دقیقا مرکز جهانن و انگار که آسمون واقعا سوراخ شده، پاره شده، اینها افتادن و باید همه بهشون تعظیم کنن، نگاهشون کنن، دست بزنن، تایید کنن، بگن چقدر تو خوب تشخیص میدی، چقدر تو خوب داری پیش، اصلا آره چیزی که تو گفتی رو اصلا ما هیچ کدوم متوجه نشده بودیم، فقط تویی که بلدی. و در نتیجه فقط به من نگاه کنید، فقط من مورد تایید باید باشم و منم که باید لیدری کنم چنین موقعیت هایی رو و شما همگی فالوئر من باشید و در پس این فالوئر بودنه دارید به تصمیم گیری من تاییدی نشون میدین و اون تایید است که من رو زنده نگه میداره و به من خوراک میده. پس بسیار مغرور و خودمحور هستن و این خیلی تحت تاثیر قرار میده روابطشون و خیلی کار سختی میتونه باشه با یک آدمی که انقدر مغرور هستش بخوای تو رفت آمد کنی و بری و بیای و فکر کنی که خب این یک رابطه منصفانه و عادلانه است. مطمئنا این احساس به دست نمیده و فکر میکنی توی این رابطه تو قربانی هستی و فقط باید فالو کنی، فقط باید پیروی کنی و اگر نکنی خشم گریبان تو رو میگیره و پس در نتیجه بهتر هستش که این کار رو انجام بدی. عمیقا بر این باورن که یه سر و گردن از همه بالاترن، این باور عمیقشونه. یعنی این گویل نیستش که واقعا بخواه اینو بازیش کنن یا این باور نداشته باشن، عمیقا بر این باورن که یه سر و گردن بالاترن. در نتیجه حق خودش میدونه که اصلا من باید این کمک رو بکنم، من باید این تشخیص رو بدم، منم که این کارها رو بدم و اگر این کارها رو انجام ندم کس دیگه ای نمیتونه از پس این ماجرا بر بیاد. به صورت اغراق آمیزی به خودشون اهمیت میدن، خیلی بیش از حد، یعنی حالا توی خرج کردن های مالی باشه، توی خدماتی که برای خودشون میگیرن، توی نحوه لباس پوشیدنشون، کاری به نیازهای اون خانواده، اون آدم های اطرافش نداره و انقدر حاضره که مثلا بودجه اون خانواده رو، من کلاینت داشتم مثلا 80% درآمد رو یه دفعه برای خودش کل سیستم های دیجیتالیش رو تغییر میداد، یه PS4 رو اون موقع PS4 برای خودش خرید و نمیدونم کل سیستم و همه اینها و خانواده مونده بودن که پس ما چی الان، یعنی یه بودجه بودش که مشترک بود توی این خونه و قراره همگی با هم لذت ببریم، ولی اون به این موضوع کار نداره و عمیقا میخواد که فقط برای خودش خرج کنه و پیش بره و خدماتی رو دریافت کنه. خودش رو مستحق تحسین مداوم میبینه، یعنی کاملا کلمه استحقاق و به حق بودن من برمیاد، یعنی این حق منه و وظیفه شماست که این کار رو برای من انجام بدین و اگر انجام ندین ما به مشکل میخوریم. این کلمه به حق بودن و به نوعی حق به جانب بودنه بسیار بارزه در این افراد و میشه کاملا این رو حسش کرد توی ادبیاتشون، توی نگاه بالا به پایینشون و توی رفتارهایی که با دیگران دارن. معمولا با دید تحقیر به دیگران نگاه میکنن، متاسفانه به افرادی که از هر لولی کمی پایین تر باشن اینها به جور دیگه بهشون نگاه میکنن، طبقه اجتماعی، طبقه مالی، نژاد پرستی خیلی شدیدی رو ممکنه ما تو این افراد ببینیم، به لحاظ جایگاه شغلی. اونا که اه 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 اینا که پیف پیف پیف، نه اصلا با اینها که نباید صحبت. اونجا میری با اونا میگردی، چقدر تو زایعی، چقدر تو لول خودت رو پایین آوردی، اصلا با اونا نمیشه صحبت کرد. من که اصلا همچین کاری رو نمی کنم، معمولا همچین ادبیاتی رو دارن و باید خیلی آدم ها رو آنالیز کنن و بخوان که اون آدم ها هم سطح و آنالیز عمیقی نیست، مطمئنن آنالیزی سطحی داشته باشن و اون آدم ها هم لول خودشون باشن به نوعی. و البته اینو بگم که ممکنه اتفاقا درباره کسایی هم که لولشون هم بالاتر از خودشون باشن وقت مضطرب بشن و به هم بریزن، این هم هستش. و در نتیجه این موضوع رو هی بازی میکنن باهاش و نمیتونن که کجا اون جایی که بتونن تحسین و تایید رو بگیرن، اونجا همون نقطه است که من میخوام اون نیازم رو به دست بیارم. توقع دارن که خواسته هاشون بیچون و چرا برآورده بشه، یعنی هر آنچه که من گفتم تو حتی نپرسی که چطوری، چرا. به نظر بهتر نیست این رو به تعویق بندازیم؟ به نظر بهتر نیستش که این کار رو مثلا با این سطح انجامش بدیم و کمترش کنیم؟ اصلا امکان نداره. اصلا پذیرای این که تو چون و چرایی برای تصمیم گیری یک فرد خودشیفته بیاری، اصلا آمادگی شورا ندارن. چون تو وقتی که میای یک اختلال یا یک سوالی ایجاد میکنی، یعنی که به اون فرد اعتماد نداری، یعنی به اون فرد خودشیفته اعتماد نداری، یعنی که تاییدش نمیکنی، یعنی داری پیام رو بهش میرسونی که من از تو بیشتر میفهمم. در نتیجه اون به هم میریزه، به شدت به هم میریزه و فکر میکنه که خب تو دیگه جز این سربازان من نیستی و من میتونم تو رو راحت از این لیست کنار بذارم یا اینکه با خشم من تو مواجه بشی. یکی دیگه از ویژگی هایی که این افراد دارن اینه که متاسفانه سوء استفاده ابزاری میکنن از دیگران، یعنی چون فقط خودشونن که مهمن، اهدافشونه که مهمه و نیازهاشونه که مهمه. پس از استفاده میکنن، تو ابزاری باش برای من تا اینکه من بتونم به خواسته خودم برسم، به هدف خودم برسم. و به نوعی آدم ها همون مثالیه که پله میشن و اینها روی پله اونها قدم برمیدارن و به خواسته های خودشون میرسن. پس آدم ها براشون عمیقا حکم اشیا رو دارن، حکم ابزار رو دارن، نه یک انسان. تو آمده ای تا من بالاتر برم، تا من نقطه بالاتری رو تاچ کنم و به هدفم برسم، و اگر نمیتونی همچین خدماتی رو به من برسونی، به کارایی نداری و به درد من نمیخوری، پس من کنارت میذارم. و وگرنه من که خودم از پس همه چی برمیام و به درد همه چی میخورم و اینها، تو فقط باید گوش به فرمان من باشی و کارهایی رو که من میگم رو انجام بدی.
اجازه بدید من دخالت بکنم اینجا یک کوچولو برای دوستانی که احیانا میخوان که با رادیو تماس بگیرن. لطفاً با خط موبایل تماس نگیرید، به خاطر اینکه لایو اینستاگرامی هست و قطع میشیم و صدای خانم دکتر از طریق موبایل به گوش ما میرسه. بنابراین تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 خطوط تلفن ثابت رادیو هست که شما میتونید تماس بگیرید. ضمناً پرسشی رسیده توی اینستاگرام که لایو رو شما سیو میکنین دیگه، چون میگن که توی ایران نت ضعیفه، همکنون مخاطبین شما در ایران میخوان که بعدن برنامه رو گوش بکنن حداقل در ساعتی که اینترنت قوی تری داشته باشه.
بله بله حتما سیف میشه همینجا هم در پیج جناب شجاع و هم اینکه وایسش رو هم میتونید از طریق، حالا اگر تصویری یه مقدار سخت داره براتون، وایسش رو
از طریق
بعدا آپلود
وبسایت
میشه کانال تلگرام.
هم تلگرام هم وبسایت رادیو پیام هست که میتونید وایسش رو بشنوید. بله در خدمتتون.
دقیقاً. بله، پس یک ویژگی اساسیشون اینه که سوء استفاده ابزاری میکنه از دیگه، یعنی یه جایی احساس کردی که داره خیلی از سوء استفاده میشه و اون آدم قرار میخواد به هدف خودش برسه، حواست رو جمع کن و ببین که آیا تو بقیه موقعیت ها هم داره این اتفاق میفته یا نه، ولی خودش میتونه یک ساین و یک علامتی برای شما باشه. نیازها و احساسات دیگران بسیار بی اهمیت و کوچیک هست براشون، یعنی اصلا اهمیتی نداره که تو الان توی چه وضعیتی هستی، تو الان کسی رو از دست دادی، تو ورشکسته مالی هستی، این نیاز رو داری، اون کمک رو میخوای، به خاطر اینه که غمگینی، به خاطر اینه که شادی، اهمیتی نداره براشون و در نتیجه تمام نیازها و احساسات دیگران رو ممکنه حتی احمقانه، چیپ و مسخره بشمارن و فکر کنن که دغدغه های تو چقدر مسخره است، یا تو به چی فکر میکنی، نیازها چرا این شکلیه، هنوز هم توی این حال و هوایی، هنوز هم توی این فضایی، و زبان کاملا یک زبان تحقیرآمیز و سرزنش کننده است و فردی که باهاشون صحبت میکنه شاید عمیقا احساس کنه که من درک نمیشم، یا چقدر چقدر من به درد نخورم. لحظه که جدا میشی دیگه کاملا به این باور رسیدی
و اعتماد به نفس آدم چقدر میاد پایین در برابر اینجور آدم ها. اجازه میدید که شنونده رو خط ارتباط داریم باشون صحبت بکنیم؟ درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما و سلام خدمت خانم دکتر کاکاوان و مرسی از برنامه و موضوع زیبا و قشنگتون که واقعا میتونم بگم دغدغه شاید 100% نوید اقل 90% از جامعه کل دنیا خصوص ما ایرانیا هستش. من فقط یه سوال داشتم از خانم دکتر. یه قسمت دیگه از اون خودشیفته ها که ما میتونیم اسمشون رو بذاریم خودشیفته، این مدل رفتار کنم، فرض کن ما میریم یه جایی با هم دیده یک کاری رو انجام میدیم، مثلا این تو فرض کن ما میریم یه باقی رو تمیز میکنیم یا یک کاری رو انجام میدیم که گویی انجام دادیم یا دو نفر انجام دادیم، بعد که برمیگردیم یه جا میخوایم این بحث رو تعریف کنیم، طرف طوری تعریف میکنه مثل اینکه همه کار اون انجام داده، همه مدیریت اون کرده، بعد اگه اون نبود اصلا کاری پیش نمیرفت، در حالی که میتونیم بگیم اگه شاید شما فیلم بگیری، فریم بگیری از لحظه به لحظه اون کاری که انجام شده، سهم اون اگه به اندازه بقیه بوده باشه شاید کمتر، شاید هم به اندازه بقیه اگه بوده باشه. اما چطوری اینا میتونن اینقدر راحت همه چی رو به نفع خودشون تموم کنن یا صحبت کنن؟ یکی این، یکی هم اون قسمت از آدمایی که پس کن اینجا هستن یا ما هر جای دیگه از دنیا در نظر میرن، با یه مقدار از موافقتایی که به دست میارن احساس میکنن کل جامعه و کل طبیعت باید عجیب در خدمتشون باشه. حتی ما یه عده رو داریم که به خاطر اینکه لذت ببره واسه خودش و خانواده از یه چیزی، حاضر حتی یه بخش از طبیعت هم خراب کنه. اینا چی؟ اینا هم جز خودشیفته ها میشن؟ چه مدلی میشن؟ یه مقدار واسه هم تعریفشون اینا گنگه، یا میتونیم اینا تو کدوم قفسه بذاریم، یا اصلا چطور برخورد کنیم با اینا؟ ممنونم از وقتی که بهم دادید.
خواهش میکنم، از رادیو بشنوید. متشکرم از شما.
مرسی.
خواهش میکنم. بله خانم دکتر.
بله مرسی از نظر دوست عزیزمون. آره خب یه مقدار کار سخته پشت رادیو، من بخوام بگم که خود تو حتما با یک آدم خودشیفته دست و پنجه نرم کردی، ولی به هر حال ویژگی هایی رو که گفتن یه مقدار بوهایی از خودشیفتگی داره میاد، شاید تشخیصشون تشخیص درستی بوده باشه. دقیقا انگار که آن چرا که من، اگر که یک کار گروهی باشه اصلا جهان داره رو دست من، اگه کار چیه جهان داره رو دست من میچرخه، توی این مایه ها فکر میکنن. یعنی خیلی بعد فراتر از اینها شما تصور کنید، تحلیل من تحلیل درستیه، کار کردن منه که کار درستیه، من اگه نباشم این زندگی لنگه، من اگر اونجا اون تیپس یه دقیقه ای رو به فلانی نمیدادم الان زندگیش رو هوا بود، من اگر اینجا این کار نمی کردم الان به مشکل خورده بود اون یکی، من بودم که تونستیم اون کار رو پیش ببریم، این ساختمون رو من بنا کردم. یعنی اینکه حالا یه کارهایی توش انجام داده ها، اقراق میشه، نه اینکه هیچ کاری انجام نداده بیاد دروغ بگه، اقراق در اون اتفاق وجود داره و این اقراق خب آزاردهنده است. مثل همین دوست عزیزمون که توی اون تیم بوده و توی اون کار باشم من و ببینم که تو داری این رو مصادره میکنی برای خودت و داری تمام هر موفقیت و دستاوردهای گروهی رو به نام خودت سند میزنی و اینجاست که برای من آزاردهنده است و احساس میکنم که عادلانه و منصفانه نیست، همون چیزی که اتفاق نمیفته در ارتباط با یک فرد خودشیفته.
اجازه میدید شنونده بعدی رو هم روی خط داریم باشون صحبت بکنیم؟ قطع شده. بله ادامه بدید شما اگر که دوستان میخوان بایستی اجازه بدن که خانم دکتر صحبتشون تموم بشه، به ترتیب در خدمتشون خواهیم بود ولی خطها باز است و در اختیار شما. بفرمایید.
دقیقا. و یه سوال دیگه هم که فکر می‌کنم پرسیدند نوشتمش، تک کلمه نوشتم ولی از ذهنم رفته، چون نمیدونم اگه شما یادتون.
این که چجوری تشخیصشون بدیم، چجوری باهاشون برخورد بکنیم، در واقع رفتارمون در برابر این آدم ها چگونه باید باشه؟
آره، نحوه برخورد رو حالا من در کل توی اختلال شخصیت ها که باز کردم راجع نحوه برخورد صحبت نکردیم، ولی خب باید بدونید که اولا که روی احساس ارزش هر چقدر عزت نفس پایین تری داری بیشتر اذیت میشی توی ارتباط با این آدم ها. دوم بر این شخصی سازی نباید کرد صحبت های اونا رو، فکر نکنی که با تو یه مشکلی داره و داره این کار رو انجام یا تو خوب نیست، این با همه همینه. شخصی سازی نکنید، با شما هیچ کس کاری نداره. و از طرفی باید بسیار تا اونجایی که میشه مرزبندی عاطفی گذاشت با این آدم ها یا حتی مرزبندی کاری، و اگر مرزبندی هات مخدوش باشه بسیار اذیت خواهی شد. اگر که اون آدم آدم صمیمی نیست، نزدیک نیست، حتما یک مرزبندی جدی رو باش سعی کنید که رعایت کنید. خب بریم سراغ بقیه ویژگی ها. ویژگی هاشون زیاده این دوستان ولی جذابه به هر حال، چون که مطمئنا سعی کردن که بخوان جذاب به نظر بیان تا اینکه اون تحسین و تایید رو دریافت کنن.
یکی از محاسن برنامه درنگ خانم دکتر، قبل از اینکه حالا ادامه بدید ویژگی ها رو، این هست که در هر برنامه ای شما وقتی یک حالا موضوعی رو مطرح میکنید و در ارتباطش توضیح میدین، تصویرسازی ما مخاطبین شما به شدت فعال میشه و در اطراف خودمون میگردیم ببینیم که کدوم یکی از اطرافیان ما دارای چنین ویژگی هایی هستند و این کمک میکنه که حالا ضمن این که این افراد رو مثلا همینی که میفرمایید که شخصی سازی نکنید، بارها خودم دچار سوء تفاهم شدم نسبت به این موضوع که یه فردی حالا واقعا به این شیوه داشته سخن میگفته و من برداشت شخصی کردم ازش و الان یاد گرفتم که نه، میتونه اصلا با من شخص این موضوع نداشته باشه و دیدگاه عمومیش اصلا نسبت به همه همینطوره و این شخصی برداشت های شخصی کردنه خیلی کمک من کرد. ولی تصویرسازی جالبه، یعنی در عین اینکه شما میگین آدم میگرده تو اطراف خودش و تو اطراف خودش میتونه که ویژگی های مختلفی رو در روابط خودش ببینه. خیلی ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آره معمولا جذابیت همین موضوعات روانشناسی همینه دیگه، شاید برای خود دانشجوی روانشناسی هم همین باشی که آدم ها انقدر دیگه نمونه زیاد میشه در اطرافت در خودت و نگاه میکنی انگار که این و اگر این اتفاق نیفته، چون نمیتونی تو آزمایشگاه انسانی آدم ها رو بگی، باید به هر حال از این نمونه هایی که اطرافت هستن استفاده کنی و نگاه کنی بهشون. و در نتیجه بریم سراغ ویژگی های بعدی. اینه که گفتم زبان تحقیر و سرزنش دارن، اما نکته این که این افراد خودشیفته عمیقاً در درون خودشون، قبلا هم گفتیم، عمیقاً احساس شرم و حقارت میکنن. خب یه اول از همه شاید خودشه که داره با این کارهایی که انجام میده یادآوری میکنه که من چقدر عمیقا خودم رو اتفاقا دوست ندارم، به خودم باور ندارم و خودم رو حقیر میشمارم و چقدر من احساس شرم تجربه میکنم. پس این افراد چون که در کودکی یا بسیار بسیار سرزنش شدن، بسیار بسیار مقایسه شدن، تحقیرهای خیلی شدیدی رو تجربه کردن و خب وقتی که ممکنه یکی از روشهای روبرو شدن با این احساسات دردناک در کودکی میتونه جبران اون باشه. جبران یعنی چی؟ یعنی که از اون ور من میافتم، حالا خودم رو یه جور دیگه ای میبینم، حالا عمیقا به این باور هستم که نه من خیلی هم خوبم، خیلی هم خوب کار میکنم، پیش میرم، آدم زیبایی هستم، آدمی هم که موفقم و دستاوردهای زیادی دارم و اینطوری اون درد عمیق رو ازش دور میشه و دیگه تجربهش نمی کنه. بیان بهشون حق بدین که وقتی که اون درده انقدر زیاده که من نمیتونم تاب بیارم، چه کنم، چه کار نکنم، و شروع میکنم به ساختن یک هویت اقراق‌آمیز ملتهب متورم
و مجازی و غیر واقعی
و غیر واقعی. دقیقا. پس عمیقا اینها احساس شرم و حقارت رو تجربه میکنن. دستاوردهای خودشون رو بسیار برتر از دستاوردهای دیگران میشمارن. یعنی اگر یه کسی جایزه نوبل بگیره و اینها مثلا یه ستونی در یک روزنامه مثلا یه سی چاپ کرده باشن، اینه که دستاورده. جایزه نوبل که چیز سیاسیه و همه با هم زد و بند میکنن و اون کار میکنن، اینجوری جایزه رو میدن و هدفای این چنینی هستش، ولی من این یه ستون رو نوشتم، این کار من بوده که مهم بوده و با ارزش و به اندازه خودش با ارزشه. باز موضوع اقراق است، حتما که با ارزشه، ولی باید مقایسه عادلانه باشه.
اگر اشتباه نکنم تتلو جزو یکی از این افراد میتونه محاسبه بشه. سر جریان گرمی به شروین که برای ترانه برای گرمی برد، تتلو گفته بود که این من حقم بود که به من بدن اصلا این گرمی رو، ترانه برای چیزی نبود. و اصولا تو ادبیات تتلوها و تتلو میشه که این رگه های خودشیفتگی رو بسیاری پیدا کرد.
دقیقا توی اون ادبیات و اشعار، این که من نه موسیقیدانم نه سر در میارم، اما به هر حال هنری در پشت تمام این کارها هست و خلاقیتی نهفته. اما که توی اون ادبیات انقدر زبان، حتی در ادبیات زبان تحقیر، نگاه جنسیتی در زبان تتلو ما میبینیم و تمام اینها نگاه بالا به پایین رو میبینیم. و البته ما هفته پیش بمکنم راجع به شخصیت هستریونیک نمایشی صحبت کردیم، ما خیلی هم رفتارهای نمایشی وجود داره برای جلب توجه و به ترکیبی از ویژگی هایی از شخصیت های خودشیفته و نمایشی و اینها رو می شدید و آره دستاوردهای دیگری رو من کم ارزش می شمارم و دستاوردهای خودم رو بالاتر می بینم. به مشکلات خودشون، یکی ویژگی هایی که دارن، به مشکلات خودشون شاخ و برگ می دن موقعی که می خوان راجع به موضوع صحبت کنن. حالا هر چقدر بیشتر شاخ و برگی بدی، یعنی تو باید توانمندتر باشی تا بتونی از پس این مشکل بر بیای. و به نوع اینطوری واقعا تونستی این کارا رو انجام بدی و دمت گرم، چقدر سخت، چقدر این کار عجیب بوده و تو تونستی این مشکل رو پشت سر بذاری. حالا مشکله بوده حتما، ولی باز اون دوز سیرداغ و پیازداغ و اقراقشه که ما در امروز بهش صحبت میکنیم. عمیقا برای این باورن که منحصر به فردند و یونیکند، یه دونه هستن کلن، دیگه کپی از اونها وجود نداره. و حسادت در این افراد بسیار بارزه و حسادت رو ما قبلا هم راجع به مثبت و منفیش حرف زدیم، یا حالا حسادت سازنده یا ناسازه، حالا هر کسی که اسمی رو به کار میبره، ولی این از این جنس که مطمئنا حسادت منفیه و اینها درد رو تجربه میکنن و ممکنه نمیدونم زیرا به طرف رو بزنن، ممکنه پشت سرش غیبت کنن، ممکنه که دستاوردهاش رو پشت سر کمتر نشون بدن و بگن که نه به درد نمیخوره، پس به دیگران شدیداً حسادت میکنن. نکته عمیقاً بر این باورن که بقیه دارن به من حسادت میکنن. خب یعنی کاملاً میچرخه ماجرا. بشی باشه صحبت کنی که فلانی که اصلا دیالا نیام ولی خیلی به من حسادت میکنه، خیلی به من حسادت میکنه، ایکس چی؟ اون که اصلا نمیدونم واقعا من زدم باباشو کشتم، چی کار کردم اینقدر به من حسادت میکنه. پس ولی چیزی که داره درون خودش تجربه میکنه حسادتیه که نسبت به دیگران هستش، اما در نمود بیرونی اینه که بقیه دارن به من حسادت میکنن. توقعات و انتظارات نابجا دارن از بقیه، یعنی این که ممکنه خیلی پرتوقعی باشه به نوعی، و چیزی که تو باید این کار برای من انجام بدی ببخشید، چرا که من مثلا قبلا این کار انقدی رو انجام دادم و تو باید الان این کار رو برای من بکنی چون من روناکم، و اگر این کارها رو انجام ندی توی باز از دوباره تیم سربازهای من نیستی و دیگه من تو رو پست میزنم، و کسی حق نداره نسبت به توقعات من خودشیفته، انتظارات من خودشیفته دست رد به سینه من بزنه. نمیتونی بگی نه، نه گزینه نه نداریم. بله قربان، چشم قربان، آه چقدر داری درست تشخیص میدی و باید این کارها انجام بشه و پیش بریم. انتظار احترام بیش از حد دارن، یعنی قشنگ باید تا کمر خم بشی، احترام بذاری و هر لحظه باید مدح اینها رو به سرایی و بگی چه ویژگی هایی تو داری و اینها، این مدلی باید باشون رفتار کرد تا اینکه اینها این خوراکشون رو به دست بیارن. خب دیگه براتون بگم چقدر ویژگی دارن، کلیش مونده هنوز. وقتی باشون حرف میزنی جناب شجاب بیشتر راجع به این حرف میزنن که چقدر مهربونن، چقدر خیرن،
یعنی خودشون از خودشون تعریف میکنن اینجوری.
آره من خیلی مهربونم، خیلی خیرم، فلانی ها میبینی؟ من دستشو گرفتم، اونو میبینی؟ قبل باهاش من تا کردم، انقدر باهاش مهربون بودم. اساس کشی اون، من اساس کشیشو کمکم کل وسیلهاشو من جدید، هیچ کیو نداشت که، همه کاراشو من انجام دادم. خب یعنی همچین ادبیاتی حلیده داره خودشو با کمک های کمکم کرده، پس فکر نکنید که اگر همدلی نداره کمک نمیکنه، همدلی نداره کمک میکنه، چرا که چیزی به دست بیاورد. آها، یعنی هدفمنده اون کمک کردنه و اون مهربانی کردنه، و اینه قرار باشه چیزی به من نیفزایی که اون تایید و تحسین من باشه و به خودشیفتگی من افزوده نشه، اصلا به درد من باید چی باید بیام تو اساس کشی به تو کمک کنم؟ حتما که بعد این اتفاق بیفته. پس به شدت راجع به اینها صحبت میکنم، اصلا فرصت نمیدم بقیه حرف بزنن. الان میگم اگه تو خودت 40 دقیقه داری حرف میزنی فرصت نمیدی بقیه حرف بزنن.
نه خب اگر که شنونده داشته باشیم قطعا باهاشون
آره،
صحبت
آره،
میکنیم.
آره. بیان دوستان رو ما کمی گپ بزنیم با هم دیگه، ولی نمیزن دیگه هم صحبت کنن. چند وقت پیش یک رستوران رفتیم و خیلی میزها به هم دیگه نزدیک بود، خیلی، و داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، یکیشون نیم ساعت یه تنه و به صورت مکعب و با صدای خیلی بلند، یعنی نمایشی بودنه، وقتی با صدای خیلی بلند توی جمعی که همه دارن آروم صحبت میکنن، یه حرف بشنوید، که من دارم چی میگم، داره توجه جذب میکنه، درسته؟ نیم ساعت یه بار صحبت کردم، وسطش صحبت از بس داشت بلند صحبت میکرد ما هم میشنیدیم، به طرف مقابلش گفتش که تو نظرت چیه؟ اون گفتش که من اینطوری گفت آه راجع به این قسمت، من توی این قسمت بهترینم.
یعنی اصلا نظر مقابل رو نشنید و گفت دیگه. خب اجازه بدید چنونده روی خط ارتباطی دارم. درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
روز شما هم مهمونتون و شنوندگان بخیر.
روز شما.
خیلی ممنون خانم، خیلی جالب و علمی داره توضیح میده. فقط یه سوال داشتم که میخواستم بدونم بیشتر راجع به اون چی میگن شکل‌ها و اون رفتار آدمای خوش‌شیفته خیلی جالب صحبت کردن. فقط میخواستم بدونم چجوری یک انسان به این شخصیت میرسه و مسئله مثل این که ارثی نیست، مسئله محیط و تربیتیه خود انسان هست که به این درجه میرسن. همین شما صحبتی که کردی راجع به آقای این یه مسئله، بعد مسئله که شما مثال زدید این آقای تطلوع کیه که توی ترکیه هست، مثل این که خیلی خوش‌شیفته است و از این صحبت ها، ولی میبینیم مردم چجوری به این اشخاص گرایش پیدا میکنن و اینها رو حلوا حلوا، به قول ساده بگم حلوا حلوا میکنن، و مثل این که دیکتاتورهای زمان همه به یه شکلی خودشیفتگی داشتن در دوران کودکی و وقتی میرسن به خاطر همین حرف دیگه و صحبتهای دیگران براشون اهمیت هم به خودشون مرکز زمین میبینن. اگه بتونن لطف کنن در این زمین صحبت کن که چجوری انسان به این جا میرسه و ما چرا خیلی ها میبینیم و چه خواننده چه هنر پیشه چه سیاسی میبینیم که این خوش‌شیفته است، ولی با این حال خیلی اینها رو طرفداری میکنیم و میبریم به قولی به عرش اعلا. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما. بله خانم دکتر بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم و مرسی از سوالشون. آره ریشه، ببینید ما وقتی که برنامه‌ای که من کلا فقط راجع به خود اختلال شخصیت صحبت کردم، اما نگاه کنین به این سوال پاسخ داده شده که هم ژنتیک اتفاقا و هم محیط مؤثره روی اختلال شخصیت. یعنی اگر که من پدری دارم، مادری دارم خودشیفته، بوردرلاین یا نمیدونم نمایشی، من این ژنتیک رو دارم در وجود خودم. حالا مطمئنا وقتی که عمه من نمیدونم مادر من همچین ویژگی هایی رو داره، من دارم توی این محیط هم رشد میکنم. این محیط رو وقتی رشد میکنم این ژن من انگار که اکتیو میشه. وقتی که اکتیو میشه، حالا آره ریز ریز میاد بیشتر خودشو نشون میده و هرچقدر من آگاهیم پایین تره، خب این بیشتر اوج میگیره و ممکنه تبدیل به یک اختلال شخصیت واقعی بشه نهایتا. پس ریشهش اینجا هست و یه ریشه خود اختلال شخصیت خود شیفته، هر کدومشون یه مدله. به هر حال گفتم برای اختلال شخصیت خود شیفته مطمئنا در دوران کودکی بی قید و شرط پذیرفته نشده، بسیار تحقیر شده و به عشقی رو بی قید و شرط دریافت نکرده از پدر و مادر خودش، و وقتی که واسه کوچکترین کار تنبیه شده و تحقیر شده، تو نمیفهمی، تو خرفتی، تو احمقی، همه این واژه ها رو هر لحظه روزی 10 بار شنیده، خب مطمئنا خیلی دردناکه و اینها ریشه هایی میشه واسه اینکه من در بزرگسالی بخوام خودشیفته باشم، یا اصلا دوست داشتنی نیستم یا خواستنی نیستم، یا اینکه بچه آخری هم که منو نمیخواستن، یا چه میدونم به نظرشون خیلی بچه شیطونی بودن و اصلا غیر قابل تحمل، هر چیزی. ولی اون خانواده این احساس رو به من نداده که من عزت نفسی درونی پیدا کنم. راجع به فالوئر و تطلو و اینها، به هر حال مثلا ما تو شخصیت نمایشی هم دیدیم، من فکر کنم جلسه پیشم صحبت کردم یادم نیست، راجع به این که چقدر میتونن این فالوورها تایید کنن و افزایش بدن و با توجه به مدیایی که وجود داره متاسفانه مخصوصا شخصیت های نمایشی بسیار خودشون رو در معرض دید قرار دادن و توجه گرفتن با لایک ها و دیسلایک ها و هر چیزی که بوده و کامنت ها و افراد خودشیفته. مطمئنن من باید آگاه باشم و ببینم محتوا چی هستش که دارم دریافت میکنم. اگر که دارم خیلی سطحی دستبندی میکنم، سطحی فالوئر میشم، سطحی دست و جیغ و هورا میکشم، فقط در سطح اینستاگرام و اینها نیستش، توی زندگی واقعی هم این گونه افراد رو نگاه میکنم متاسفانه و بر اساسش انتخاب میکنم، دوست پیدا میکنم، پارتنر پیدا میکنم. پس بهتره که بخوام کمی عمیق‌تر نگاه کنیم به آدم‌ها.
بسیار عالی. فرصتمون رو به پایان خانم دکتر بایستی از حضور شما مرخص بشیم، با اینکه بحث شیرین و جذابی هم هست و فکر میکنم که شاید هم لازم باشه باز هم بهش ادامه بدیم اگر که هنوز ویژگی هایی مونده و تشخیصش با شما برای هفته آینده. خیلی سپاسگزارم. دوستان و شنوندگان محترمی که مایل هستن از مشاوره خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرن، میتونن با شماره موبایل 0761-55-88-11 تماس بگیرن. سپاسگزار شما هستم خانم دکتر. روز شما بخیر باشه.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.